کوي، یعنی نور نو د روزې هیڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاشت ده، د برکت میاشت ده.
با سلام و وقت بخیر، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شورای مهاجرین ناروی میگوید که کاهش شدید کمک های بین المللی فعالیت سازمان های امدادرسان را مختل و زندگی میلیون ها فرد آسیب پذیر را تهدید میکند. سوزی وان میگن مدیر این شورا در افغانستان اعلام کرد که با وجود نیاز شدید مردم به کمک های فوری، حمایت های مالی به شدت کاهش یافته و این نهاد ناچار به کاهش خدمات خود شده. این وضعیت پس از تعلیق کمک‌های آمریکا و تصمیم چندین کشور اروپایی برای کاهش کمک‌هایشان در سال‌های آینده بدتر شده. وزارت خارجه ایران یک بار دیگر مذاکرات مستقیم با آمریکا را رد کرده و گفته که به نامه اخیر رئیس جمهور آمریکا به موقع پاسخ ارائه خواهد شد. عباس عراقچی در نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خود آرارات میرزویان در پاسخ به این سوال خبرنگار بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد که آیا ایران آماده مذاکرات برای توافق اتمی با آمریکا است، گفته که ایران زیر فشار حداکثری و تحت شرایط تهدید نظامی و افزایش تحریم‌های اقتصادی با آمریکا مستقیما مذاکره نمی‌کند. استیو ویتکاف نماینده خاص آمریکا در امور شرق میانه روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ضمن تاکید بر اینکه آمریکا اجازه دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را نخواهد داد، گفت که نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبری جمهوری ایران تلاشی برای پرهیز از اقدام نظامی درباره برنامه هسته‌ای این کشور است. رئیس جمهور آمریکا 3 هفته پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که نامه به علی خامنه ای رهبر ایران ارسال کرده و پیشنهاد مذاکرات مستقیم را داده. مذاکره کنندگان روسی میگویند که گفتگوهای دیروز با آمریکا در عربستان سعودی شدید اما مفید بوده. گریگوری کاراسین عضو هیئت روسی به خبرنگاران به خبرگزاری تاس گفته که در این مذاکرات مسائل پیچیده بررسی شده، اگرچه بحث آسان نبوده اما برای هر دو طرف مذاکرات این نشست سودمند تمام شده. او افزوده که مذاکرات ادامه خواهد یافت و سازمان ملل و سایر کشورها نیز در آن مشارکت خواهند داشت. این مذاکرات در حال انجام شده که حمله راکتی روسیه به شهر سومی اوکراین بیش از 90 زخمی به شمول 23 کودک را بر جا گذاشته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را نمونه ای از درد و ویرانی دانسته و خواستار اقدامات قاطع برای وادار کردن روسیه به صلح شده. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا اعلام کرده که بخشی از بودجه اختصاص یافته توسط کنگره را در اختیار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی قرار می‌دهد. این تصمیم روز دوشنبه تنها چند ساعت پس از آغاز جلسه استماع شکایت رادیو اروپای آزاد علیه این سازمان اعلام شد. بر اساس این اقدام این رسانه حدود 7.5 میلیون دلار دریافت خواهد کرد که هزینه‌های از اول تا 14 مارس یعنی پیش از اعلام توقف تمویل از سوی سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا پورا را پوشش خواهد داد. و اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین دیدار خود در مرحله سوم بازی‌های راهیابی به جام آسیای 2027 که امروز آغاز شد با نتیجه 2-1 از تیم میزبان یعنی میانمار شکست خورد. در این مرحله 24 تیم در 6 گروه در مسابقات انتخابی جام آسیای 2027 در عربستان سعودی شرکت دارند که از این میان 6 تیم به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. افغانستان در گروه پنجم با تیم‌های میانمار، پاکستان و سوریه همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقض حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده این کشور را متاثر میکند. در همین حال یک فعال حقوق بشر میگوید
و این به خانواده ها آسیب میزنه و همچنان به جامعه و همچنان به کشور.
خواهید شنید که توبرکلوز در افغانستان سالانه 10,000 قربانی میگیرد.
در کلان مریض است، مریضی توبرکلوز داره، زیاد همیشه وقت سرفه میکنم و بعضی وقت دستش بلغم بیرون میشه و اما از این خود تمام چیزاش هم جدا کردیم.
شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که کاهش کمک‌های بشردوستانه زندگی میلیون‌ها نفر در افغانستان را تهدید می‌کند. با این حال یک کارمند توزیع این کمک‌ها می‌گوید
تقریبا تا مای دل و هم کمک ادامه داشت و مردم میداد مواد خوراکه البسه ای دفع بعد از مای خود این کمک ها بلن قطع است.
و از جهان مذاکرات روسیه و امریکا درباره آتش بس جزئی در اوکراین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شورای پناهندگان نروژ یا NRC هشدار می دهد که کاهش کمک های بشردوستانه زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان به طور روزافزون در مسیر خطرناک قرار می دهد. NRC روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفته که کاهش گسترده کمک ها دامنه فعالیت سازمان های بشردوستانه را در افغانستان به شدت محدود خواهد کرد. در این حال شماری از افغان‌ها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می‌کنند، اما نیازمندان می‌گویند که به کمک‌های بشری ضرورت دارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، نگرانی‌ها درباره سرنوشت میلیون‌ها نیازمند رو به افزایش است. شورای پناهندگان نروژ NRC هشدار داده که کاهش کمک‌های بشردوستانه مردم را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC روز دوشنبه 24 مارچ در اعلامیه‌ای گفته که این معزل پیامدهای ناگواری برای مردم به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیر می‌گذارد. در ادامه به نقل از سوزوان میگن، رئیس شورای پناهندگان نروژ در افغانستان آمده، در زمانی که مردان، زنان و کودکان در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های مالی و حمایت بین‌المللی دارند، NRC و شرکایش با کاهش شدید بودجه از سوی کمک‌کنندگان کلیدی مواجهند. شورای پناهندگان نروژ گفته که مجبور شده مثل بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه دفاتر خود را در چندین ولایت افغانستان مسدود کند و شمار دیگری از دفاترش هم در معرض بسته شدن قرار دارند. با گفته NRC، این مراکز در حمایت از افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی، ارائه کمک در زمینه مسکن، غذا و مراقبت‌های صحی به ویژه برای زنان خدمات ارائه می‌کنند. در این حال شماری از افغانها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می‌کنند. یک رضاکار محلی یکی از مؤسسه‌های امدادرسان در بغلان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که اخیراً کمک‌های بشری در بخش‌های از این ولایت قطع شده است.
تقریباً تا مای دل و هم کمک ادامه داشت برای مردم میداد مواد خوراکه، البسه ای گپا. بعد از مای هود این کمک ها فعلاً قطع است.
در این حال یک کارمند پیشین یکی از مؤسسات امدادرسان در ولایت سمنگان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
تقریبا تمام موسسات کارهای خود را به اینجا به پایان رساندن. کدام از موسسات اگر اینجا باشم توزیعشان محدود است. متاسفانه کمک ها نیست. وضعیت اقتصادی بسیار وخیم است.
اما نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک های بشری ضرورت دارند. وجیه باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت
هیچ کمک دریافت نکردیم. سه دانه طفل ماست، مریض است، بسیار جگر خونم است و مرگ دیگه. اقتصادم سر ما فشار آورده و اقتصاد بسیار بد شده است. یعنی خداوند هیچ غریبه کاش که خلق نمیکرد.
نظیفه باشنده کابل در این مورد میگوید
خودم مریض هستم، فشار بلند دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، شوهر متقاعد از خانه هست، پس این کدام مایده ندارم، کمتر کدام کمک هم نشده.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک های خارجی آمریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده و گفته که کمک های خارجی آمریکا و بیروکراسی آن با منافع ایالات متحده همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقش حق آموزش دختران که نقض حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. سیما با حضور روز گذشته در شبکه ایکس خود افزوده که دختران باید اجازه داده شوند تا به مکتب بازگردند. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه همین هفته آغاز شد، اما حکومت طالبان باز هم بعد دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادن. جزئیات بیشتر از همکاریم.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حق اساسی آموزش دختران افغان باید بدون تاخیر به آنان بازگردانده شود. سیما باهوس روز سه شنبه 25 مارچ در شبکه یک تویتر سابق خود در بیانیه از عواقب ناگوار نقض حقوق دختران و زنان در عرصه آموزش هشدار داده و افزوده که این امر نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد کرد. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان همچنان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نداده است. در همین حال استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با نقل از صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400 هزار دختر دیگر در افغانستان از حق آموزش متوسطه محروم شدند. با گفته او با این کار شماره دخترانی که در افغانستان از حق دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند به 2.2 میلیون تن میرسد. یونسف پیش از این هشدار داده بود که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه پیدا کند 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهد ماند. شماری از دختران محروم از آموزش و خانواده هایشان از طالبان و جامعه جهانی می خواهند که به آنان اجازه دهند تا با آموزش ادامه بدهند. ولوله یک دانش آموز محروم از آموزش از ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
من یو کلم ستر انتظار وکړل، ما یک سال دیگر منتظر مانده، مگر انتظار یک انتظار باقی ماند. روز به روز محدودیت ها بالای زنان افزایش می یابد، با آنها اجازه کار کردن داده نمی شود، حق آموزش از آنها گرفته شده است. امیدهایی که ما داشتیم فقط امید باقی ماند.
هم دست هیلی پاتشولی.
یک باشنده شهر کابل که دو دخترش در صنف دهم از آموزش محروم شدند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
و من حیث یک خانم افغان از امارت اسلامی خواهان هستیم تا زمینه تحصیل برای خواهرها فراهم بسازند و مکتبا را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار برای خانم ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنه.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد، هرچند در ابتدا وعده داده بود که پس از ایجاد یک طرح به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، اما این طرح با گذشت بیش از 3.5 سال تا کنون ساخته نشده است. حکومت طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون در سال 2022 و بعدا آنها را از ادامه تحصیل در اینستیتوت های نیمه‌عالی طبی در سال 2024 نیز منع کرد.
شنیدید که در سال جدید تعلیمی هم دختران بالاتر از صرف ششم اجازه آموزش را ندارند در افغانستان. در همین مورد با صفیه عارفی فعال حقوق بشر صحبت کردم و از او پرسیدم که چقدر نگران کننده است که برای چهارمین سال هم دروازه مکاتب برای دختران بسته است که میشنویم.
بله، واقعا 4 سال محرومیت دختران از آموزش، از مکتب، از دوران متوسطه، از دوران لیسه و همچنان از تحصیلات عالی واقعا خودش یک فاجعه هست. این نه تنها برای خود دختران آسیب میزنه، یعنی تانوس که بیش از 2 میلیون دختر از آموزش محروم شده و این به خانواده ها آسیب میزنه و همچنان به جامعه و همچنان به کشور، باعث عقب ماندگی کشور میشه، باعث عقب ماندگی جامعه میشه و همچنان دخترها از آرزوها و اهداف خود باز میمانه. در کل تأثیر را که از هر لحاظ بالای فرد و جامعه و کشور داره میتونیم بگویم که سالها عقب ماندگی را به بار آورده و همین اکنون جلو پیشرفت انسانها و جلو پیشرفت اجتماع افغانستان گرفته شده. فاجعه از این بدتر نمیشه. این کار واقعا بر علاوه که خلاف دین است، بر علاوه که خلاف اصول حقوق بشری هست، است، خودش یک جفا هست، خودش یک ظلم است.
فکر میکنین چه عاقبه در انتظار جامعه افغانستان خواهد بود که 4 سال زنان یعنی نیمی قشر از این جامعه از بسیاری از حقوقشان محروم میمانند؟
بله، از هر نگاه یک جامعه بی سواد خواهیم داشت، یک جامعه که در مقایسه با کشورهای همسایه با کشورهای دنیا بسیار عقب مانده تر خواهد بود و میزان مرگ و میر، میزان فقر و میزان جهل و عقب ماندگی فرهنگی بسیار به مراتب بالا خواهد بود و ما یک جامعه خواهیم داشت پر از تعصب، پر از تبعیض و پر از خشونت.
گفتگوی را شنیدید با صفیه عارفی، فعال حقوق بشر.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده روسیه میگوید که گفتگوهای روز گذشته با ایالات متحده در عربستان سعودی شدید اما مفید بوده. این مذاکرات به ابتکار دولت دونالد ترامپ به امید پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شده. جزئیات بیشتر از همکاریم.
با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین، مذاکره کنندگان روسی میگویند که مذاکرات دیروز آنها با مقامات آمریکایی در مورد آتش بس جزئی در اوکراین شدید اما سازنده بود. گریگوری کاراسین، یک عضو هیئت روسی در مذاکرات دیروز در عربستان سعودی، امروز به خبرگزاری تاس گفت که در این گفتگوها مشکلات بسیار مورد بحث قرار گرفت. او گفت: ما در مورد همه چیز صحبت کردیم، گفتگو فشرده بود، آسان نبود، اما برای ما و امریکایی ها بسیار مفید بود. آقای کاراسین که در گذشته برای مدت طولانی معاون وزیر خارجه روسیه بود، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات آمریکا و روسیه ادامه خواهد یافت و سازمان ملل متحد و سایر کشورها در آن مشارکت خواهند داشت. او این اظهارات را پس از 12 ساعت مذاکره در عربستان سعودی ابراز داشت. مقامات آمریکایی همچنین روز یکشنبه با مقامات اوکراینی در عربستان سعودی دیدار کردند، اما خبرگزاری فرانسه و شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابعی که نخواستند نامشان گرفته شود گزارش دادند که انتظار می رود نمایندگان آمریکا تا اواخر امروز دوباره با مذاکره کنندگان اوکراینی دیدار کنند. روز دوشنبه در حالی که گفتگو میان مقامات آمریکایی و روسی در عربستان سعودی جریان داشت، یک راکت روسی به شهر سومی اوکراین اصابت کرد و بیش از 90 نفر از جمله 23 کودک در این حمله مجروح شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ابراز تأسف گفت که این حمله تازه ترین نمونه از تلفات، درد و ویرانی است، چیزی که اوکراین هرگز نمیخواست. زلنسکی افزود که روسیه به گفته وی در صدد طولانی کردن جنگ است و برای وادار کردن مسکو به صلح اقدامات قوی و قاطع مورد نیاز است. اندری سبیها وزیر امور خارجه اوکراین نیز در صفحه اکس خود نوشت که حمله به شهر سومی نشان می‌دهد که اظهارات مسکو در مورد صلح به گفته وی یک صحبت پوچ است. از سوی دیگر رسانه‌های روسی می‌گویند که 6 نفر از جمله 2 خبرنگار و راننده آنها که در منطقه اشغالی لوهانسک اوکراین مشغول انجام وظیفه بودند در حمله توپخانه اوکراین کشته شده‌اند. وزارت خارجه روسیه نیز با تایید این خبر امروز اعلام کرد که الکساندر فدورچاک، خبرنگار جنگی خبرگزاری ازوستیا، فیلمبردار آندری پانوف و الکساندر سرکلی، راننده شبکه تلویزیونی زویدا، در این حمله کشته شدند و نیکیتا گلدین، خبرنگار زویدا، به شدت مجروح شده است.
بیشتر از خبر،
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می‌دهند. بر اساس معلومات تازه این وزارت، سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری سل یا توبرکلوز مبتلا میشن. شماری از افغان‌ها میگن که در حال حاضر اعضای خانواده و یا دوستانشان از این بیماری رنج میبرند. دکتران هم توصیه‌های در مورد جلوگیری یا پیشگیری از این بیماری دارند که در این گزارش میشنویم.
در حالی که سالانه هزاران نفر در افغانستان به اثر ابتلا به بیماری سل یا توبرکلوز جان خود را از دست می دهند، شمار از باشندگان ولایت مختلف می گویند که برخی از اعضای خانواده و دوستانشان در حال حاضر از این بیماری رنج می برند. مجتبی باشنده ولایت لوگر روز سه شنبه 25 مارچ بر رادیو آزادی گفت که پدر کلانش از یک سال بعد این سو مبتلا به توبرکلوز شده است.
پدر کلانم مریض است، مریضی توبرکلوز داره. زیاد همیشه وقت سرفه میکنم و بعضی وقت اصلا بلغم بیرون میشه و به مادر خاطر تمام چیزاش هم جدا کردیم. برش همیشه وقت دوام میدیم، نان و آب و ظرف که استفاده میکنه همیشه وقت جدا میمونیم.
نوروز یک باشنده ولایت بامیان نیز میگوید که دو تن از دوستان نزدیکش از چند بعد این سو به این بیماری مبتلا شده است.
دوستان مشکل داره، مریضی رو داره و همچنین از قومای ما دلائم چه نمیسته آدم لاغر میشه، یعنی رنگ آدم سیاست. کسایی که میره خمی گلائم باشت سرخه داشت در شفانه من راجع کرده بود باز نوع تشخیص داده بود توبرکلوزه، باید بستر شود، کش میکرد از دیگران دور باشم و ظرف و باش جدا باشم. متاسفانه دیگر تانوز جو نشدم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز دوشنبه 24 مارچ به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در نشست در کابل گفته که سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند. و افزوده که این وزارت توانسته بیش از 51,000 مورد این بیماری را در سال گذشته تشخیص و تداوی کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواسته تا افغانستان را در راستای مبارزه با این بیماری کمک کنند. سازمان جهانی صحت WHO مرض سل یا توبرکلوز را یک چالش جدی در برابر صحت عامه در افغانستان خوانده و نیز گفته که در سال 2024 میلادی بیش از 50,000 مورد این بیماری در این کشور گزارش شده است. سازمان صحی جهان افزوده که با آنکه بیش از 875 مرکز تشخیص تداوی و مراقبت رایگان سل در افغانستان فعالیت دارد، اما باز هم ابتلا به این بیماری ادامه دارد. در این حال دکتران بخش توبرکلوز میگویند که سل یا توبرکلوز بیماری مزمن ساری و باکتریایی است که از شخص بیمار به شخص سالم قابل انتقال است. دکتر صفت‌الله متخصص این بخش توصیه میکند که برای جلوگیری از توبرکلوز باید از تماس نزدیک با بیمار خودداری شود، ماسک استفاده شود و بیماران دوره درمان خود را کامل کنند.
شخص بیمار که مریضی مزمن داشته باشد به شخص سالم انتقال می شود. البته زمانی که شخص بیمار در فضای آزاد سرفه یا عطسه می زند انتقال می شود و دیگر راه های انتقال هم دارد. کسی که بیمار توبرکلوز است باید در فضای باز سرفه نکند و بیشتر از ماسک استفاده کند. ظروف مواد خوراکه و اتاق مریض باید جدا باشد.
دکتران علت مبتلا شدن به بیماری توبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکوباکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالای شش حمله کرده و فرد را بیمار می سازد. آنان می گویند بیماری سل یا توبرکلوز بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف، خانم های حامله که به خاطر ولادت های پای هم دچار کمخونی شده باشند شایع است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شمار از باشندگان شهر کابل میگویند که قیمت طلا در بازارها به شدت افزایش یافته و آنان توانایی خرید آن را ندارند. شمار از زرگران نیز به رادیو آزادی تایید کردند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته، اما این امر را آنان این امر را به افزایش قیمت‌ها در بازارهای بین المللی نسبت می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز میشه.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیر زیات لوړ شوی.
مشعل باشنده شهر کابل است که میگوید در ماه جاری خورشیدی محفل عروسی اش را برگزار میکند و میخواست برای همسر آینده اش مقدار طلا بخرد، اما به دلیل بلند بودن نرخ طلا موفق به این کار نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این روسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول به دست بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است، چون طلا بسیار قیمت شده است، به خصوص در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم در افغانستان گسترده است.
بیر ازیت شوی.
معصومه یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که محفل عروسی خواهرزاده اش نزدیک است و او تلاش کرده تا برای عروس طلا بخرد اما موفق نشده است.
ورنال مردم غریب چی کنه؟ میگن طلا بخرین بر ما، طلا بخرینی از کجا کنن در این حال غریبی بیچارگی؟
شماری از طلا فروشان در کابل نیز تایید میکنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. جاوید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دا جهانی نرخ دی نرخ
این نرخ بین المللی است، این نرخ از لندن میآید، ما بر اساس آن میفروشیم. قبلا یک توله طلا 800 تا 850 دلار بود، اما اکنون به 1150 دلار رسیده است.
هارون مالک یک فروشگاه طلا فروشی دیگر نیز این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد.
یعنی یک گرام طلای 21 فعلا در بازار کابل به 6500 افغانی و یک گرام طلای 18 به 5400 افغانی رسیده. علت افزایش از طلا یا قیمت بودن طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون میگوید که آنها نمیدانند که چرا قیمت طلا در بازارهای بین المللی افزایش یافته، اما میگوید که زرگران تخمین میکنند که نرخ طلا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. در نرخنامه که اتحادیه زرگران کابل حدود 5 روز پیش به زرگران توزیع کرده و آن را با رادیو آزادی شریک ساخته، قیمت یک اونس طلا را در بازارهای بین المللی 3035 دلار نشان داده است. در این اطلاعیه آمده که زرگران کابل باید 1 گرم طلای 22 قیراط را به 6930 افغانی، 1 گرم طلای 21 قیراط را به 6600 افغانی و 1 گرم طلای 18 قیراط را به 5600 افغانی بفروشند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شما را شنوندگان افغانستان شکایت دارند که سیم کارت های راجستر نشده هنوز هم در کشور فعالند و سوء استفاده های مختلف از این ناحیه برطرف نشده. برخی دیگر آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از روند ثبت سیم کارت ها استقبال میکنند، اما میگویند که چالش های را در این روند روبرو هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که حکومت طالبان ثبت راجستر سیم کارت ها را اجباری کرده و ثبت میلیون ها سیم کارت در افغانستان خبر داده است، برخی شهروندان میگویند که سیم کارت های ثبت نشده همچنان فعالند و باعث مشکلات مانند مزاحمت های تلفنی و سوء استفاده های مختلف میشوند. فریبا یک باشنده شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
چندین مزاحمت تلفنی داشتیم بوده حال یا مست، وقتی صدای خانم ما مشنوند با شماره را یکی بردگه تقسیم میکنند که دزی خانم است یا دختر خانم است، تو همون فکرهای سابقه گونه دارند سیم کارت ها باید از تمامش راجستر شود تا که این مزاحمت های تلفنی کم شود.
برخی از شهروندان افغانستان به ویژه در مناطق دوردست ادعا میکنند که ثبت سیم کارت برایشان آسان نیست و این موضوع مشکلات جدی را برای آنها به همراه داشته است. هریوا باشنده ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت:
سیم کارت ثبت میکردیم تقریبا 15 روز گذشت، انجی جمعیت زیاد بود و کارکنان شبکه که سیم کارت ها را ثبت میکردن کم بودن. پس از آن سیم کارت ما را ثبت کردیم، اما چند روز بعد دوباره مسدود شد. شبکه انتظار داریم که برای مردم تسهیلات فراهم کند.
خیرالله باشنده ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز شکایت مشابه را مطرح میکند.
راجستریشان سیم کارت کمک مشکلات وجود دارد. در محیطی که ما زندگی میکنیم بسیار زمان برم هست. در بعض مواقع کسایی بوده که سیم کارت خود دوباره راجستر کرده در منطقه ما، متاسفانه بازم به صورت صحیح راجستر نشده، باز مجبور شده دفعه سوم مراجعه کنه. این قسم مشکلات وجود داشته و همچنان هم وجود دارد.
این در حالی است که با فعال بودن میلیون ها سیم کارت ثبت نشده در کشور، این موضوع نه تنها به یک نگرانی عمومی بلکه به یک چالش برای مقامات مسئول مبادل شده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که به خاطر رفع این نگرانی ها روند ثبت سیم کارت ها را آغاز کرده که از میان 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان تا کنون 18 میلیون آن به صورت رسمی و مطابق طرز العمل ثبت شده است. شماری از آگاهان و مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با این باورند که تکمیل این دوان می تواند تاثیر مثبت بر مدیریت امنیت و ارتباطات در افغانستان داشته باشد. عبدالهادی یادی سخنگو و رئیس نشرات پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در جمهوری مخلوع در مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر مسئولیت افراد، به خاطر اینکه
مسائل امنیتی رو جلوگیری بکنه و کمک بکنه به امنیت، راجستر سیم کارت ها بسیار مهم است.
این در حال است که در نظام جمهوریت و حتی اوایل حکومت طالبان سیم کارت های موبایل به طور آزاد و بدون ثبت راجستر در بازارهای افغانستان قابل دسترس بود. هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان روند ثبت سیم کارت ها را جدی گرفتند، اما مردم در مناطق مختلف شکایت دارند که با وجود این شبکه های مخابراتی در مناطقشان آنتن‌دهی درست نداشته و به این مسئله توجه لازم صورت نگرفته است.